أضفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس صلاة مسافر.
استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاتو.
شنبه 18 اردیبهشت 1400
مصادف با
25 رمضان 1442 بحث قواطع سفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در بحث تبعیت به این نتیجه رسیدیم که عرف تبعیت رو در باب وطن میپذیره و ملاکش هم همین است که کسی که عرفاً تبعیت داشته باشه هم در اراده و هم در تعیش. اون وقت نتیجه این مطلب این بود که اگر ولد قبل از اینکه بالغ بشه بره در یک جایی یک شهر دیگری رو به عنوان وطن برای خودش اتخاذ بکنه این مانعی نداره ولو بالغ هم نباشه. اون وقت اینجا این نکته رو عرض کردیم که ولو ما در باب احادیث رفع القلم و عن السبی همون مبنای مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه و شریف رو داریم، ولی عرض کردیم که گرچه این توی صحبت‌ها و مطالب قبلی ما هم این مطلب هست که خب روی این مبنا ما باید بگیم قصد سبی میشه کلاغه است، اما باز یه تأمل دقیق تری که کردیم این نتیجه رو نمیتونیم براش مترتب کنیم، ولو ما ازش استفاده میکنیم که قلم تشریع برداشته میشه، یعنی سبی بر طبق اون روایات رفع القلم نه حکم تکلیفی داره نه حکم وضعی داره، نه در الزامیات نه در غیر الزامیات. به حسب اون ادله نمیتونیم بگیم فلان عمل برای سبی مستحبه. بله اون ادله آمده با یه ادله دیگری تخصیص خورده در باب زمان با علالیت ما اخذت تخصیص خورده، در باب عبادات روی این مبنا که ما بگیم عبادات سبی مشروعه تخصیص خورده، اما مجموعاً نمیتونیم بگیم که آقا از این احادیث رفع القلم استفاده میکنیم سبی قصدش اینم کل عدمه، این کلا قصده. اون وقت عرض کردم می اصلا یعنی دلیل عمدمون این است که اصلا مفاد این احادیث چنین مطلبی نیست. مفاد این احادیث رفع قلم تشریعه. به یه بیان ساده تر مفاد این احادیث تصرف در موضوعات نیست، یعنی این روایات در مقام بیان موضوع نیست که بفرماید این قصد هل هو قصدون املا، سبی قصد میکنه وقتی ممیز باشه. اساسا ما اگر بخوایم این روایات رو شامل این مسائل موضوعی بدونیم اصلا دیگه فرقی بین سبی ممیز و غیر ممیز هم نیست. سبی تا مادامی که بالغ نشده یک حکم واحدی باید داشته باشه، در حالی که خود شارع هم در بعضی از موارد فرق گذاشته بین ممیز و غیر ممیز. تمییز از اموری است که در صبی قبل از بلوغ محقق میشه، کمان که رشد در باب معاملات قبل از بلوغ ممکنه برای صبی محقق بشه. شارع یک حرفی ما داریم مکرری هم در مباحث اصولی و فقهی عرض کردیم، در جلسه گذشتم یه اشاره مختصری کردم، شارع اصلا به معنی و شارع اون در موضوع نمیتونه تصرف بکنه. مثلا صبی رو عرف تقسیم میکنه ممیز و غیر ممیز، شارع نمیتونه بگه ما چنین تقسیمی نداریم، داریم این تقسیم رو. صبی به یه مرحله میرسه که حالت تمییز پیدا میکنه، عرف همی رو میدونه ولو هنوز یک سال به بلوغش مونده. بله میتونه بیاد یه مواردی بگه لا فرق بین الممیز و غیر الممیز در حکم، در حکم شرعی، اما موضوع رو شارع نمیتونه نفی بکنه، حکم رو میتونه برداره. اگر ما بودیم و اون روایات رفع القلم عن السبی بگفتم خیلی خوب، حالا سبی قصد میکنه اینجا رو وطن قرار بده، ولی این حکمی که نداره، نمیتونیم بگیم نماز براش تمامه یا نماز براش شکست است. اما چون میایم در مقابل اونها قاعده مشروعیت عبادات سبی رو اثبات میکنیم، یعنی میگیم آقا عبادات سبی فقط تمرینی نیست، اصلا مشروعیت داره عبادات سبی، با این قاعده خب میگیم خب موضوعش رو عرف درست میکنه. عرف میگه سبی میتواند قصد کند یک وطنی را به عنوان وطن اتخاذی، سبی ممیز عرض میکنم، قرار بده. خب حالا که اینجا عرفن شد وطن او، شارع میگه هر کسی هر جا عرفن وطن او هست نمازشو تمام بخونه. این عرض میشود که نتیجه بحث گذشته شد. اون وقت ببینید در مسئله تبعیت باز مسئله زن و شوهر هم مطرح میشه. اگر یک زنی، یعنی ما به حسب اولی میگیم آقا زن تابع مرد نیست، اگر شوهرش هم بخواد بره در یک جا اونجا رو به عنوان وطن اتخاذی قرار بده، زن که خودش هم بالغم هست فرض اینه، میگه من قصد نمی کنم اینجا رو به عنوان وطن اتخاذی عرفی خودم قرار بدم، ولو اینکه تا مادامی هم که شما هستی من هستم، ولی قصد توطن دائمی نمی کنه. خب این اونجا وطن او قرار نمیگیره. بله غالبا، یعنی از 100 تا زن 95 تاش اینا میگن وقتی ببینیم شوهر ما یک جایی رو به عنوان وطن قرار داد، ما هم نیت میکنیم همون جا رو به عنوان وطن اتخاذی عرفی قرار بدیم. این هم در مورد زن و شوهر. پس مسئله ملاک تابع عرفیه، عرف زن را مطلقا تابع نمیدونه، میگه اگر خودش هم قصد کرد بله به تبع قصد شوهرش اینجا میشه وطن او، اگر قصد نکرد قصد توطن دائمی این وطن برای او محسوب نمیشه. بله نه اصلا عرض کنیم عرف زن رو تابع نمیدونه مطلقا. خب اونجا هم همینطور، زن بالاخره بالغه، وقتی شوهرش میره در یک جا زندگی کنه، عرض کردم غالبا اینم همونجا رو به عنوان قصده. حالا منتها الان مخصوصا با این مشکلاتی که در زمان ما وجود آمده، زن گاهی اوقات میگه حالا من برم با این شوهر 2 سال زندگی میکنم، نمیخوام، میخوام بعدن از او به یک علتی جدا بشم. خب میتونه قصد نکنه، قصد توطن دائمی نکنه. ما میخوایم عرض کنیم در همون کشورهای اسلامی هم که زن غالبا میره هر جا شوهر بره اونم میره، ولی میخوایم این وضعیت فقهی او محکوم به قصد شوهره؟ نه، ولی خودش هم باید قصد کنه، میتونه قصد هم نکنه، حتی قصد خلافشو بکنه. بله بله همین نظر رو داریم ما، همین نظر رو داریم. منتها صاحب جواهر در مسئله وصیت، در مسئله توکیلی حرف داره ظاهرا. اینجا در وصیت که همه قائلن، در وصیت همه قائلن، در مسئله توکیل که آیا کسی میتونه سبی رو وکیل کنه که بره معامله رو انجام بده یا نه، با صاحب جواهر همونجا مسئله 10 سال رو مطرح میکنه. اون وقت ببینید بعید نیست که ما یک ملاکی رو از همون روایات وصیت که وصیت سبی مالی داره در 10 سالگی وصیت میکنه. خب اولا این متفرع بر این است که قصدش کلاغست نباشه، این اولا. و ثانیا از جاهایی که لا یبعد القاء خصوصیت، حالا در مورد معاملات، در مورد اون چه که عرض می شود که، یعنی ما بیم این طوری بگیم، بیم ما خود وصیت نسبت مال خودش چطور نافذه. حالا بی رو نمیشه، بی باز یه امریست که ملاکش اقوای از وصیته. اما مثلا فرض کنید ممکنه اجاره رو بگیم، سبی یه خانه‌ای داره، خانهش اجاره داد، یا وقف میخواد بکنه، حالا مخصوصا الغای خصوصیت در مورد وقف، این به نظر ما بعید نیست. حالا ولو اینکه باز باید برای دقت بیشتر اون روایات باب وصیت رو بیشتر ملاحظه کنیم. این تخصیص میزنه دیگه. بله، این لا یجوز امرهو بعضی از روایاتش داره در بیع و شراء. بله، خب ما به اشاره قبول کردیم یه اونجا، ولی زمان اونجا هم نظر ما همین است که بهش درست نیست. اما وقف چطور؟ نه وقف چرا؟ خیلی خوب میخوام عرض کنم، اگر ما بتوانیم از روایات وصیت القاء خصوصیت کنیم، یه وقتی هست که میگیم نه آقا، یک عموماتی داریم که این عمومات مسلمه، درسته. بعد میگیم این مخصص رو میگیم اینم منحصره در باب وصیت، هیچ جای راهی برای القای خصوصیت نیست. میدونم مشهور همین رو میگن، ولی من به عنوان لایبود میخوام عرض کنم، مثلا حالا بیعش رو بله، شراعش رو بله، وقفش چرا، آریش چرا؟ میدونم شما اگر القاء خصوصیت کردید از وصیت چی؟ نه بی، نه وصیت برای بعد از مردنش میخواد یک چیزی برای قیامتش قرار بده، اشکالی نداره. وقف هم همینطوره، میخواد یه جایی رو وقف بکنه. اما در بی، در بی میگه آقا ممکن یه چیزی که حالا ارزشش 10 میلیون ورده به 1 میلیون بفروشه. نه ممیزم باشه شاره یه خور رعایت کرده، میگه باید بالغ باشه. علاکلال رو باید اونجا روایات وصیت رو عرضه با دقت بیشتری ما ببینیم. خب بله بله، 10 سال تو روایت در روایات وصیت آمده. نه تخصیص زیادی که موجب وحن بشه، موجب ارزشت که استهجان بشه لازم نمیاد. عرض میکنم که خب مطلب دیگری که اینجا بخوایم عرض کنیم و قبلنم اشاره کردیم، در باب اعراض، در باب اعراض مرحوم سید در عروه این رو به صورت یک مسئله مستقلی بیان فرموده، می فرماید که یزول و حکم الوطنیه بل اعراض والخروج و ان لم يتخذ بعد وطنا آخر. اعراض و خروج از اون محل وطن این موجب زوال حکم وطنیته، ولو اینکه این آدم هیچ وطن دیگری رو اتخاذ نکنه. فیمکن ان یکون بلا وطن مدتا مدیده، ممکن است که این بلا وطن بمونه مدت زیاد. خب عرض میکنم که ما قبلا بیان کردیم نسبت به وطن اصلی واقعا عرف اعراض رو نمیپذیره، ولو یک کسی از محل وطن اصلیش الان 30 ساله 40 سال رفته در شهر دیگه داره زندگی میکنه، عرف اعراض رو نمیپذیره. قصد اعراض که مسلم در اونجا اثر نداره. امام میفرماید اعراض عملی درش تحقق پیدا میکنه. در مسئله یک امام فقط میفرماین که و یزول حکم الوطن مطلقا بل اعراض، حکم وطن مطلقا که ظاهر اطلاقش است که هم وطن اصلی هم وطن اتخاذی و هم وطن شرعی، حالا وطن شرعی رو که امام قبول نکردن، ولی خب علا فرض این کسی قبول بکنه اونجا هم اعراض درش مطرحه. قبول نکردیم ما رو، او طبق بعضی از تعاریف مقومش بود، رو تعریفی که مرحوم شیخ انصاری کرد اصلا اعراض دخالتی نداره در وطن شرعی. عرض کردیم مرحوم سید یزدی و سید اصفهانی و اینها بردن مثلا رو فرض اعراض، ولی ما گفتیم نه، عبارت شیخ رو ببینید اصلا هیچ تعبیری و اشارهی به اعراض نداره. خب حالا ببینید در وطن اصلی آیا اعراض عملی رو عرف میپذیره یا نه؟ اصلا تقسیم به اعراض قصدی و اعراض عملی، این اولا ما روایتی در این مورد که نداریم، اون روز هم عرض کردیم که همونطوری که خود وطن را عرف باید برای ما معین بکنه، مفهوم اعراض رو هم عرف باید برای ما معین کنه. ما هو الاعراض؟ به نظر ما عرف اصلا نسبت وطن اصلی اعراض رو نمیپذیره. اگر یه کسی 50 سال هم از وطنش رفته باشه باز میگن وطنش فلانجاست، به خاطر اینکه اونجا نشونه ما کرده و اون معنی که در وطن اصلی گفتیم 10 سال 5 سال 7 سال در یه جا به دنیا اومده همونجا نشونه ما کرده. نه حالا این تو تعابیر آقای خویی هست که ایشون میگن کان وطن، نه ولی واقعا عرف الان گاهی اوقات بعد 60 سال میان کی به وطنت میایی، الان شما 50 سال هم قم بمونی باز اهل اون روستای اونجا اونجا رو وطن شما میدونن، به عرف اونجا مراجعه کنید شما. و تعجب آقایون تقریبا اینو به عنوان امر مسلم گرفتن اعراض عملی رو. این در وطن اصلی. در وطن اتخاذی چون ما قوام وطن اتخاذی رو به قصد دوام میدونیم، عرض میکنم که برخی مثل مرحوم سید، مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خویی میگن باید یه مقداری هم بماند که اونجا صدق وطنیت بکنه. ما عرض کردیم قبلا نه، قوام وطن اتخاذی این است که انسان بره یک جایی بگه اریدو که من اینجا همیشه به عنوان وطن خودم قرار بدم، تمامه، یه روزم بمونه. بله یه وقتی همچین قصدی میکنه بلافاصله میاد بیرون، خب این کل عدم میشه این قصدش، ولی قصد میکنه حالا میخواد شروع کنه به موندن، این دیگه وطن اتخاذی اونه. لذا چون قوامش به قصد، اگر از قصد خودش برگشت گفت نه دیگه من اینجا رو به عنوان وطن نمیخوام قرار بدم. این از وطنیت خارج میشه دیگه، اصلا وطن اتخاذی مقومش قصده. اینجا مرحوم سید میفرماد بل اعراض ول خروج، یعنی بالفعل هم خارج بشه. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی و اینها هم رضوان الله تعالی علیهما، اینا هم تو حاشیه اوروه در بعضی از مسائل قبلش اعراض رو میگن تنها قصد اعراض کافی نیست، خروج هم لازمه. یعنی تا مادامی که از اونجا خارج نشده است هنوز حکم وطنیت رو داره. ببینید آقا، ما در مورد اقامه که بعدن انشاءالله میرسیم، اگر کسی قصد اقامه عشرت ایام کرد و یه نماز چهار رکعتی خوند، اونجا دلیل داریم تا مادامی که اونجاست نماز رو باید تمام بخونه، ولو یک حادثه براش پیش اومده بخواد یه روز بعد بیاد بیرون. اما در باب وطن چه دلیلی داریم میگیم که آقا اگر یک جایی به عنوان وطن بود تا مادامی که خارج نشده هنوز احکام وطن برش باره؟ مگر اینکه از اون روایات ما القاء خصوصیت کنیم که این مشکله. در وطن اتخاذی وقتی کسی نیت کرد که این دیگه وطنش نباشه، اخذه وطنا، اما الان دیگه وطن نیست. بله، یه وقت ما فرمایش مرحوم آقای بروجردی رو میگیم آقا در وطنیت استقرار و سکونت و منزل معتبره. خب این الان اومده اینجا استقرار پیدا کرده، خب وقتی استقرار پیدا کرد اصلا پس اینجا خود قصد اعراض اثری نداره. اینجا اگر خارج شد به طوری که دیگه بنا نداشته باشه برگرده اینجا رو به عنوان منزل قرار بده، میشه اعراض. مرحوم آقای خویی هم عرض میکنم که اینجا همین مطلب رو اشاره کردن، یعنی میفرمان اینی که سید میفرماد حکم وطنیت یزول و بل اعراض ول خروج، میگن برای اینکه وطن متقوم به استقرار و سکونت در اونجاست، پس تا مادامی که خارج نشده و هنوز ساکن اونجاست این عنوان وطن رو داره. عرض میکنم که خب ببینید، من میخوام همین رو عرض کنم، ما اگر در مفهوم وطن اقامه و سکونت و اینا رو قرار دادیم، اون وقت باید در وطن اتخاذی هم بگیم آقا به ولزه آقایون گفتن به مقداری که عرفن بگن اینجا وطنشه باید اونجا سکونت داشته باشه. ولی توی مفهوم خود وطن، این از آثار وطنه که انسان جایی رو که وطن قرار میده اونجا سکونت میکنه. و اون روز هم که اقوال لغوی ها رو خوندیم که وطنه یا وطنه، وطنه به معنای اقامه، این اثر وطن رو داره معنا میکنه، نه اینکه خود وطن به معنای اقامه باشه. بنابراین اون آقایونی که در اونجا بقاء در وطن اتخاذی را به مقداری که عرف بگه این وطنشه. حتی آقای خویی میفرمود اگر یک کسی رفت در یه شهری اونجا رو وطن اتخاذی قرار داد، یه خانه خرید، همون روز اول عرف میگه اینجا دیگه وطنشه. بستگی به حسب سیدم داره، مرحوم سیدم داره در اوروه که در وطن اتخاذی این مدت به حسب افراد و اشخاص مختلف میشه. اگر ما این مبنا رو داشتیم خب اینجا خروج لازمه، اما اگر این مبنا رو کسی در وطن قبول نکرد، همون در وطن اتخاذی مجرد اعراض، این از وطنیت عرض می شود که خارج میشه. خب مسئله ای که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح نکردن این است که آیا در وطن اباحت المکان و اون مکانی که کسی میخواد در اونجا بمانه این لازمه؟ یا اگر یه کسی رفت یه خانه ای رو در اینجا قصب کرد گفت میخوام همیشه اینجا بمانم، خب این روشنه، این در صدق وطنیت عرض میشود که مسئله حلیت مکان و اباحه مکان هیچ دخالتی عرض میکنم که نداره. بله. یک نکته دیگر هم اینجا عرض بکنم، این نکته مهمیه در همین مسئله تبعیت که عرض میکنم که ازش عبور کردیم. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه وطن رو از راه تبعیت هم میپذیرن و میفرماین که تبعیت الولد لعبوی او احده ما فی الوطن ما لم یعرز بعد بلوغهی ان مقره ما و ان ذالک یعد وطنا له بالتبع هو الصحیح. خب تبعیت رو میپذیرن ولی دلیلی که آوردن این یک مطلبی است که می‌خواستیم بهش اشاره کنیم. تو کلمات مرحوم آقای بروجردی هم آمده، لعل تو کلمات بعضی دیگر از آقایون هم آمده باشه. ایشون ازشون سوال می‌کنیم که آقا چرا تبعیت در وطن رو می‌پذیرید؟ می‌فرمایند به دلیل اینکه خود وطن به عنوان خودش موضوع در احکام نیست. به ایشون عرض کنیم پس موضوع در احکام چیه؟ میگن موضوع حاضر است و مسافر. کسی که حاضر است نماز باید تمام بخونه، کسی که مسافره باید نماز شکسته بخونه. الان فرزندی که با پدرش داره زندگی می کند لم یستق علی انه مسافرون، این مسافر نیست، چون مسافر نیست نماز رو باید تمام بخونه. بعد می فرماین که ما قبلا آمدیم گفتیم که من بیته معه کل اعراب، اون کسی که خانش همراه خودشه، عشایر، اعراب بادیه نشین، هر زمانی میرن یه جایی خیمه میزنن، میفرمان ما این رو میگیم نماز رو باید تمام بخونه. عرض میکنم نه این که بگیم آقا اونجا که هست وطن او هست، نه، از باب این که این صدق مسافر برش نمیکنه. خب این فرمایش رو عرض میکنم اینجا میارن مرحوم آی خوی قدس سر رو. ببینید اولا این که ایشون میفرمان وطن موضوع قرار نگرفته، چرا قرار نگرفته؟ ما این روایاتی که خوندیم کل منزل من منازلک لا تستوتنو، اینجا باید قصر بخونی نمازتو، فعلیکل قصر، مثلا هر منزلی از منازل که در راه میری و تو استیطان نکردی نماز باید قصر بخونی. یعنی مفهومش این است که منزلی که وطن تو هست نماز تمامه. پس منزل، پس وطن موضوع برای احکام قرار گرفته. همین، بله، این اشکال وارده. عرض کنم این مطلب تو فرماشات مرحوم آقای بروجردی قدس سره هم آمده. ایشون هم نه در اینجا، چند جای دیگه ایشون میگن ملاک این است که آیا بر این شخص صدق مسافر میکند یا صدق مسافر نمیکنه. الا ان یکون مسافرا. خیلی خوب، حالا ببینید ما میخواییم بگیم که آقا هر مکلفی یتم الا اینکه مسافر باشد و الا اینکه اونجایی که میرود وطن او نباشد و الا اگر یه مسافری یه جایی رسید وطنشه. همین که الان داریم از قواطع سفر بگیم وطنه، علایالن به ایشون اشکال به نظر ما وارده که خب این روایاتی که میگه کل منزل من منازلک لا تستوتنو، این مفهومش چیه؟ یعنی کل منزل جعلته وطنن لک، اونجا نماز تمامه. پس ما وطن موضوع در ادله احکام قرار گرفته و این یه نکته. نکته دوم این است که حالا این مطلب چه ربطی به مانحنفی داره؟ در اینجا ما در مانحنفی میخوایم ببینیم که ما هو الملاک فی تبعیه، ملاک در تبعیت چی آقا؟ عرفه. نه ملاک یعنی ما همانطوری که وطن رو به عرف مراجعه میکنیم میگیم آقا معنا کنید، میگیم آقا عرف آیا افرادی رو در وطن تابع دیگری میداند یا نمیداند؟ عرف برای تبعیت قائله. عرف میگه اونجایی که کسی داره با کسی زندگی میکنه خودش استقلال در تعیش نداره، خودش استقلال در اراده مستقل برای زندگی ندارد، عرفی رو تابع میدونه. اما اینکه بیایم بگیم آقا این دلیل این است که این وطن او نیست، عرض میکنم که این خود این دلیل اصلا با این مدعا ارتباطی عرض میکنم که نداره. نه نه بله، تا مادامی که کسی تابع دیگری است اگر مطبوع اعراض کرد، اعراض المطبوع اعراض التابع میشه. چرا؟ بله. بله بله. نه ببینید، چرا ممکنه پدر و مادر باشن ولی این فرزند داره الان با پدر زندگی میکنه، مثلا بین پدر و مادر خدای نکرده جدایی شده، فرزند داره با پدر زندگی میکنه یا رفته با مادرش داره زندگی میکنه. اصلا عرض کردم اینا دیگه موضوعیت نداره. اصلا در این بحث بعد از اون ملاکی که عرض کردم اصل ملاکش آقای بروجردی داده، بعدم مرحوم امام مرحوم آقای گلپایگانی رو تبعیت کردن و اون این است که آقا ما باید ببینیم که کجا تبعیت عرفی هست. ممکنه یه شاگردی با استادش از قم پاشن برن نجف، به هر جا این استاد بره بمونه منم میخوام بمونم. قدیم اینطور بود. خب این میشه تابع، تابع عرفی. ولو مسئله ولد و والد در اینجا مطرح نیست و این مسئله زوج و زوجه هم که من عرض کردم روی همین جهت بود. ملاک تبعیته. گاهی اوقات یه فرزندم به عنوان انه تابع اون عرفن، نه به عنوان انه ولدون، ولد هیچ موضوعیتی نداره اینجا. خب عرض میکنم که یک مسئله دیگری که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن و مرحوم سیدم در عروه دارن این است که لو تردد فی المهاجره عن الوطن الاصلی، اگر کسی در یه وطنی داره زندگی میکنه، حالا فعلا وطن اصلی و امام دارن میگن، حالا الان تردید پیدا کرد که آیا از اینجا مهاجرت بکند یا مهاجرت نکنه، میفرمان فالظاهر بقاؤه علی الوطنیه ما لم یتحقق الخروج والاعراض عنه، مادامی که خروج و اعراض تحقق پیدا نکنه تا مادامی که اونجاست، عرض میکنم که این عنوان حکم وطن رو داره. مرحوم سیدم میفرماد اذا تردد بعد العزم، اول میان سراغ وطن اتخاذی که حالا اونو بعدن بخونیم، میفرماد و اما فی الوطن الاصلی اذا تردد فی البقاء فی و عدمه ففی زوال حکمهی قبل الخروج والاعراض اشکالون لاحتمال صدق الوطنیه مالم یعزم علی العدم، تا مادامی که عزم بر عدم پیدا نکرده ما احتمال میدیم که اینجا وطنیت صدق بکنه. سید در وطن اصلی مسئله اشکال رو مطرح کرده، یعنی اگر یک کسی نمیدونه که آیا از وطن اصلیش مهاجرت بکند یا مهاجرت نکند، تردد در بقا و در عدم بقا، سید میفرماید در این که این وطنیت زائل شود یا نه اشکالون. خب اشکال باید دو تا وجه داشته باشه. وجه زوال این است که نفس تردید موجب می شود برای این که اینجا دیگه وطن او نباشه، چون وطن تا مادامی است که انسان دائما به خود اونجا بمونه. نفس تردید منشأ می شود برای این که این عنوان وطن نداشته باشه. از اون طرف دلیل بر این که اینجا هنوز وطنش باقیه چیه؟ این است که بیایم بگیم آقا این مقیاس به این که شما یقین بر اعراض نداشته باشید از اول، عزم جدی بر اعراض نداشته باشید. بله؟ چرا؟ نه را فرض است که قبل الخروج اشکال داره میکنه. خیلی خوب، اونجا مسلمه بعد از اینکه اعراض کرد و خارج شد مسلم دیگه حکم وطنیت زائل میشه. اینجا فرض این است که قبل از خروج و قبل از اعراض. حالا این رو مطالعه بفرمایید و یه مسئله دیگه هم که بعدش مرحوم سید داره این رو انشاءالله فردا عرض بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.